بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه، دوشنبه 14 بهمن 1392، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود. سلام علیکم. مشخصا ما به عنوان انسان‌های بی ادعا دنبال این بودیم که هیچی بلد نیستیم. سلام علیکم. چون این عدم ادعا از ناحیه انسان موضوعیت داره، از این جهت ما باید مورد توجه قرار بدیم. اون چه که در ابتدای جلسه دارم یادآوری میکنم، این در توجه بیشتر به اون چه که امام سجاد علیه السلام و حضرات معصومین علیه السلام بیان میکنن حقیقتا موضوعیت داره. بنابراین من به شما برادری بزرگوار پیشنهاد و البته توصیه میکنم که این عرض اولیه بنده رو جدی بگیرید. ممکنه من هر عرضگاهی این عرض اولیه رو تکرار بکنم، چون مهمه و شعار دادن روی این مهم باعث شعور ما بشه اگر تا حالا نشده، و انشالله این هی سنبه بخوره، چکشکاری بشه تا جا بیفته. و اون این که ما دنبال این بودیم و اینطوری ابراز کردیم که ما کاملا بی‌ادعا هستیم، به این معنا که راه رو بلد نیستیم. ما نهایتاً به لحاظ فیزیکی تاتی تاتی رو یادمون دادن، بعد دمپایی برامون خریدن، کفش خریدن، تونستیم به لحاظ فیزیکی تردد بکنیم، راه بریم، این ور بریم، بگیم این ور راهه، این ور شاهه، این ور دست اندازه، اما واقعاً به لحاظ معنوی و طریقیت انسان راه رو بلد نیستیم. این مهمه که انسان از همون اول ادعا نداشته باشه، چون دلیل اینکه دیگران حاضر نشدن دنبال این حرف را بیفتن، چون انسان‌های مدعی بودن، گفتن ما عقل داریم، خودمون میفهمیم چی کار بکنیم چی کار نکنیم. و امروز در جوامع غربی و جوامع لائیک و جوامع سکولار صحبت دقیقا سر همینه، یعنی ما خودمون عقل داریم، خودمون میفهمیم چی کار بکنیم، لذا اوضاع جهان رو بردن به این سمتی که الان دارید میبینید. اما انسان عاقل اتفاقا اون کسیه که همه جوره بگه من یه سری چیزا رو میفهمم با عقلم، یه سری چیزا رو میفهمم که نفهمم، بلد نیستم، و اون راه به سمت درست و صحیحه. یه سری چیزا درستیش ذاتیه، یعنی هر انسان کافر لایک هم میفهمه اینکه عدل خوبه و اینکه ظلم بده، اما اینکه چطور میشود به نهایت و سرمنزل انسانیت رسید، این رو عقل به تنهایی اگر خودش رو مجزای از شر بکنه هیچ وقت نمیرسه به اون مسیر. به همین جهت عقل صحیح، عقل سالم، اون عقلیه که کاملا تو این مسیر بی ادعا باشه. اگر بی ادعا شد، حاضر دستشو بده به امیرالمومنین، حاضر دستشو بده به امام سجاد، اما اگر ادعامند شد چیکار میکنه؟ میاد نهایتا اگر یه رگه ای از خوبی درش باشه، عرفانهای کاذب درست میکنه و به دیگران میگه راه اینیه که من دارم نشون میدم، و اون میشه که امروز میبینید که میبینید. ما به عنوان انسانهای بی ادعا، خدای متعال عقل ما رو مرحمت فرمود، بهش راهنماییش کرد، گفتیم آقا ما بلد نیستیم، راه رو تو نشونمون بده. مشخصا رفتیم سراغ حجت خدا که بلد راه و تربیت شده خدای متعال، کما اینکه رسول بزرگوار اسلام فرمود ادبنی ربی، پروردگارم من رو ادب کرد، من رو تربیت کرد. ما هم تربیت شده اینها قراره بشیم تا مطمئن باشیم درست میریم، چون ما فرصت دوباره عمر کردن نداریم، یک بار بیشتر وقت نداریم. بله، این وقت رو باید همه جوره دریابیم. خب یا ما باید خودمون تجربه کنیم، بریم جلو بگیم این غلط بود، دوباره از سر شروع کنیم، یا از تجربه دیگران استفاده بکنیم. باز عقل این دومی رو امضا میکنه. به همین جهت رفتیم در خونه عزت طاهره علیه السلام، گفتیم آقا شما چی میگید؟ همون درسته. امام سجاد علیه السلام کتابی رو که انشاء فرمودن در صحیفه سجادیه، ما به فضل خدا 3-4 تا دعاشو خوندیم، رسیدیم به دعای بعدی، یعنی دعای 32. مشخصا در دعای 32 بند 8 رو رسیدم که وقت جلسه قبل تموم شد، به خواست و یاری پروردگار متعال امروز ادامه میدم. کذالک انت الله الاول فی اولیتک و علی ذالک انت دائم لا تزول. صحبت در این بود که امام علیه السلام دعای 32 رو در موردی انشاء فرمودن که بعد از فراغت از نماز شب بود، یعنی نماز شبش رو حضرت علیه السلام خونده، شما خوندید، حالا بعد از این نماز داره با خدای امام صحبت میکنه. صحبت در این طریقه تکلم با خدای متعال بود. عرض شد تکلم با خدا ادب داره، آداب داره، ما ادب صحبت کردن رو باید از اینها یاد بگیریم. یکی از اون چیزهایی رو که امام از همون اول بهش پرداخت و روایات مختلف برش علت داره اینه که ما طرف مقابلی رو که داریم میخونیم، یعنی خدا، این رو بشناسیم. ببینید برادر بزرگوار، من دو تا روایت براتون نقل کنم. مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب، که البته کتاب مهمی است، کتاب ارشاد القلوب کتاب خوبی است انصافا، ایشون روایتی رو نقل میکنه از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که لدعاء اربعه شروط، یا شروطن اربعه، برای دعا 4 تا شرط: یک، احضار النیه، بعد اخلاص السریره، بعد این تیکه سومشو دقت کنید، این الان مورد صحبت بنده است، اینو حفظ کنید، ما با این تا آخر عمرمون کار داریم با این روایت، معرفت المسئول، بعد چهارم و الانصاف فی المسئله. فعلا اولی و دومی و چهارمی رو ترجمه نمی کنم چون موضوع صحبتم رو سومیه، این رو خواهش میکنم خوب دقت کنید. این خب ترجمه نمی کنم، یعنی توضیح نمیدم، یعنی تجدید لفظی که می کنم. برای دعا 4 تا شرط هست. حتی یکی سیمت که امیرالمومنین علیه السلام گفت من دعا می کنم ولی خبری نیست، حضرت ایشون فرمودن برای دعا 4 تا شرطه که این 4 تا حضرت علیه السلام در جایی فرمودن: یک، انسان نیت داشته باشه، احضار نیت داشته باشه که حالا این توضیح داره. دوم، اینکه اخلاص باطن داشته باشه، خلوصا واقعا این کار رو انجام، اینم توضیح داره البته. سوم، معرفت المسئول، اینکه اون کسی رو که داری میخونی اینو بشناسی، این بسیار مهمه. چهارم، انصاف در مسئله، که انسان در اون چیزی که از خدا داره میخواد انصاف داشته باشه، که البته اینم توضیح داره. فعلا در مقام سومی هم که امام علیه السلام اگر دقت کرده باشید در جلسه بعد توضیح دادین، حدود بله 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 خط، قریب به 10 خط اول خدا رو صدا میزنه. این معرفت المسئول رو امام داره به ما یاد میده. امام کاظم علیه السلام فرمودن قال قوم للصادق علیه السلام، یه عده‌ای اومدم پیش پدرم امام صادق علیه السلام، برگشتن گفتن که انا ندعو فلا یستجاب، ما دعا میکنیم ولی استجابتی نمی‌بینیم. امام جوری جوابشون رو دادن. حالا جالب اینه، امام کاظم داره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، چون شما کسی رو دارید میخونید که نمیشناسیدش. خب چطور یه کسی رو که نمیشناسید میخونیدش بعد ازش انتظارم دارید؟ این شناخت طرف مقابلی که من دارم صداش میزنم، این بسیار مهمه. دیدید دیگه، یکی از شروط اربعه دعاست که امیرالمؤمنین که بلده داره حرف میزنه و فرمود معرفت المسئول، اون کسی رو که تو داری ازش میخوای اون رو معرفت داشته باشی، بشناسی. من از خدا چی میشناسم؟ من فقط میدونم لا اله الا الله. البته اقرار به این لا اله الا الله این خودش موضوعیت داره و مهمه، لکن میخوام بگم این شناخت رو باید اول برد بالا، بگم تو کی هستی، بعد حالا برم سراغ اصل مطلب. امام اگر دقت کردی در جلسه قبل 7-8 خط رو اختصاص داد به این معرفت المسئول، اختصاص داد به این لعنکم تدعونم لا تعرفونه، یعنی اول شناخت خدا رو داره اقرار میکنه. این که دایی و دعا کننده اول این عبارات رو به زبون بیاره و بعد خواست خودش و مسئلت خودش رو داشته باشه، این مکرر عرض کردم داره در واقع اقرار میکنه به شناخت خود از او. میگه من اومدم در خونی تو فلان چیز رو ازت میخوام که باورم در مورد تو اینه. الان شما برید پیش یه آدمی که تیلیار داره، بگید من که میدونم تو خسیسی، من که میدونم تو گدایی، من که میدونم تو آدم خلاصه نم پس نده ای هستی، من که میدونم تو فلان، حالا یه 2 میلیون تو هم پول بده. طرف میگه تو مثل که حالا خوش نیست، تو اصلا منم قبول نداری به عنوان این که من تیلیار دارم. این موضوعیت داره که اول بدونی طرف تیلیار داره، بعد بهش بگی، بعدش هم چند تا چیز بهش عنوان بدی که آقا من شما الحمدلله فلانجا مدرسه ساختی، خدا رو شما الحمدلله شما که الحمدلله فلانجا اینقدر راه ساختی، تو فلان روستا اینقدر جهیزیه دادی، یه دو برین تو هم ما لازم داریم دست در نکن. این کجا و اون قبلی کجا؟ خدا نه این که خلع شخصیتی داشته باشه مثل من که برگرده بگه حالا من صدا کنم و یه مقدار من چاق بشم بعد چاق که شدم حالا بهت بدم، اینجوری نیست، بلکه من موضوعیت دارم، شناخت من موضوعیت داره. خدا دنبال اینه که انسان زیر سایه شناخت او رشد بکنه، چون رشد به غیر از زیر سایه شناخت و معرفت امکان نداره. خب وقتی من طرف مقابل رو به این چیزهایی که اقرار دارم میکنم الان اگر باور نداشته من نشناسم، خب حاضر نیستم گوش به حرفش بدم. اما وقتی عظمت طرف مقابل رو وجدان کردم، معرفت پیدا کردم، حالا میگم دنبالی هم کسی واقعا جا دارم آدم را بیفته. شما به کی میخوای رأی بدی؟ شما از این میخوای رأی بدی؟ به کی میخوای رأی بدی؟ چند تا خدا صرف کشیدن آخه؟ لات، عزا، منات، یعوق، اینا همه نصر، اینا همه بتای زمان هود و زمان پیغمبر اکرم بودن دیگه. اینا کاندید شدن برای خدایی. یک دفعه پیغمبر اکرم خدایی رو کاندید کرده بین مردم و خدا اومده حسابی هم تبلیغ کرده. یعنی یه عالمه دبدبه کبکبه پیغمبر فرستاد، رسول فرستاد، کلی هزینه کرد. حالا توسط پیغمبر اکرم تو 360 تا بت تو کعبه آویزون بود. حالا یه دفعه پیغمبر اکرم اومده داره تبلیغ خدای واحد رو میکنه. بالاخره خدای مبلغ داره. ابولهب مبلغ خدای خودش بود. دیگران مبلغ خدای خودشون بودن. ابو سفیان و دیگران. حالا پیغمبر اکرم به عنوان محمد امین بعد از 40 سال مبلغ یه خدای است به نام خدای واحد. خب مردم برای اینکه به این خدا رأی بدن باید مشخصات این خدا رو بدونن؟ نه، ندونن به چه مناسبتش رأی بدن؟ میاد میگه اولا من یکیم، مثل اون دیگران نیستم که همه با هم میگن نمیدونم لات و عزاب و منات و فلان، این حرفا. من اول یکیم. بعد منی که یکیم دارای اوصاف و قدرت هایی هستم، اصلا قدر قدرت هم، اصلا این کار هم، اصلا قدیر هم و کل شیء هم. یه کسی داشت میرفت برای خدای خودش قضا ببره، بوتی به تراشیده بود داشت میبرد درش قضا ببره، جهالت بود دیگه زمان عرب جاهلی. یه دفعه از دور نزدیک بوتش که شد دید یه روباهی داره رو سر بوتش بول میکنه. این اون چیز درونی خودش یه لحظه بیدار شد، گفت خدایی که نکنه از بول یه روباه جلوگیری بکنه، این خدا واقعا خدا نیست. برگشت از اون وسط را. خب این خداهای مختلف کاندید شدن. این خدایی که قدرت نداره از بول روباه جلوگیری کنه، خب این که خدا نمیتونه باشه. من باید دنبال خدایی را بیفتم که بشناسمش. این بسیار مهمه ها، من دارم تاکید میکنم ها. ما به فضل و رحمت خدای متعال هدایت شدیم به سمت توحید. ما پدر مادرمون مسلمان بودن الحمدلله، پدر مادرمون شیعه بودن الحمدلله، بسیار خوب. اما این کفایت نمیکنه ها. به همین جهت اعتقادات تقلیدی نیست، اصول تقلیدی نیست، فروعه که تقلیدیه. این که خدا یکیه تقلیدی نیست. من باید بفهمم چرا، من باید بفهمم که این مسیر حق حرکت کنم. چرا باید بفهمم حرکت کنم؟ چون انسان اگر زیر سایه فهم حرکت کرد با تندبادهای این منبر نمیشه. چرا خیلی از ماها زود شونه خالی میکنیم؟ چرا بعضی از ماها تو لباس من حتی شدن بهایی؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چون تندباد که میوزه اگر معرفت زیر سایه صحت معرفت روش پیدا کرده باشه جا میمونه و اگر باد میبره. امام در این مقامه. بنابراین انسانی که دعا میکنه معرفت المسئول مهمه. امیر علیه الصلاه و السلام به عنوان یکی از ارکان اربعه دعا شرط گذاشته معرفت المسئول. خب امام علیه الصلاه و السلام این معرفت المسئول رو تا حدود دعوش قطعی ما جلسه بیش توضیح دادیم اینا رو بیان فرمود. بعد به این عبارت رسیدیم که من ترجمه میکنم در واقع تکمه فرمایشات قبلشونه که خدایا تو اون کسی هستی که در ازلیت نخستین هستی، انت الله الاول فی اولیتش، که اینا رو البته در باب اول بودن خدا توضیحات جلسه قبل دادم. و خب طبیعی اون کسی که اول قاعدتا آخرم هست، من در مورد یکی بوده که نبود صحبت کردم جلسه قبل، به علا ذالک انت دائم الله تزول. بنابراین تو همون خدایی هستی که هیچ وقت فنا پذیر نخواهی بود و ابدی هستی. خب آنی هم خدایی جا دادن بشه رأی بده، خدایی که ابدیه، خدایی که تمام مصافی که حضرت در جلسه پیش فرمود و بنده دیگه بنده نمیگردم به جهت زیغ وقت و اینکه ادامه بدیم بحث رو. خب این یه مطلب. بعد از اینکه انسان فهمید خدا کیه، اینکه میگم فهمید یعنی اقرار کرد، ما که بلد نیستیم. خدا وکیلی حضرت عباسی، اگر انبیاء عظام نمی اومدن، قرآن خودش نمی اومد، اولیا و اوصیای دین نمی اومدن، خدا رو معرفی نمی کردن، ما بلد نبودیم. من تأکید میکنم روی اینا، ما با این جمله خیلی کار داریم. یکی اومد چه امیرالمومنین دید تو مسجد کوفه، آه یه جوری خدا رو به من تعریف کن که انگار کهنت با اوصافش رو دارم میبینم. حضرت غضب کرد، یک چیزی هم بهش گفت، همون سکلت که اون مک مادرت به حضرت بشینه خود بخوند، رفت بالا منبر خود بخوند، داغ کرد حضرت. یه جمله عادی که شاید امروز تو روزنامه ها پره، تو جرایت پره، حضرت داغ کرد. برای حضرت به عنوان کسی که امام امت مهمه که مراقب باشه امت خدا رو یه جور دیگه نشناسن، لذا رو کرد به اون شخص فرمود که به اون مقداری که خود خدا در قرآن از خودش یاد کرده و بر لسان رسولش جاری کرده، به همون مقدار بسنده کن، تو همونو بشناس، اینو بفهم که علا کل شیء قدیره، بفهم که حکیمه، بفهم که تمام اون چیزی که خدا در قرآن گفت. خب اینا رو اگه نمیگفت ما که بلد نبودیم، ما بلد نبودیم. این مهمه. خب بعد از اینکه اینها رو گفتن، نکته دوم اگه گفتید کجاست؟ حالا بعد از اینکه من اقرار کردم آخدا تو اینی، حالا در این حدی که امام یاد من داد، اینی که من میگم ما باید صحیفه بخونیم، ما باید قرآن بخونیم، ما باید با کلام حضرات انس بگیریم، اینی که ما خدا رو حداقل بشناسیم. لذا الان شما توی وهابیت که میرید خداشون هم فرق میکنه. این جدیست اینی که دارم میگم. شما اگر با مبانی وهابیت یک مقدار انس بگیری، که البته خیلی هم مالی نیست، مثلا دارم میگم که انس میشه، نه خداشون خدای ماست، نه پیغمبرشون پیغمبر ماست، هیچیشون هیچیه ما نیست. خب بعد نکته دوم این که بعد از شناخت خدا، یعنی معرفت المسئول مهمه، معرفت خودم مهمه. تا اینجا گفتم خدا کیه؟ آخدا ای اون کسی که تو فلانی تو فلانی تو فلانی، یاد الملک المتعبد بالخلود و سلطان الملک و العز الباقی از دست و ای که تو اینی تو اینی تو اینی، حالا من کیم؟ ببینید حضرت علیه السلام خودش رو در مقابل خدای متعال میشماره و کأنه مقایسه میکنه. این مهمه که من بعد از اینکه گفتم آخدا تو اینی، بعد بگم من کیم؟ حالا همه اینا چرا؟ همه اینا چرا؟ برای اینکه این نفس جایگاه خدا براش بزرگ بیاد. چون اگر انسان کوچیکی خودش رو برنشموره، بزرگی خدا جا نمیفته. ببینید من یه وقتی مثال زدم، این مثال رو من رو خواهش می‌کنم در حافظه دراز مدتتون ثبت کنید، شما کار داریم با این مثال. یه موقع قوی ترین مرد مثلا دنیا، ای کلی ترین مرد دنیا، حالا هر کی که هست من نمیدونم، اون کسی که از همه قوی تره و اون کسی از همه کلی تره، قد و کلم با هم داره، مثلا این وایس دم کوه، پای دماوند، همین پای دماوند، یه نگاه قلده میکنه میگه اگه بزرگ تویی من کیم؟ اگه من بزرگم پس تو کی؟ خیلی مهمه. انسان وقتی در مقابل یک بزرگی قرار میگیره، کوچیکی خودشو میفهمه. اما اگر در مقابل یک بزرگی خودش رو قرار نده، همش فکر میکنه گنده خودشه، کبر بعدش میاد، غرور میاد، خودپسندی میاد، خب من حالا که از همه گنده ترم مستحقینم که از همه فلان باشم، و من خیلی سدی میاد، منیت ها میاد. امام این کار رو میکنه. امام اول دماوند رو نشون میده، نکن نکن بزرگی رو نکن، خجالت بکش، بعد نگاه کن به خودت. این کار امام میکنه. بعد از اینکه فرمود آخود تو اینی، حالا ادامش رو ناکنید و انا این تو یادتون امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه هم این کار کرده ها. دعای عرفه رو شما هر سال به فضل خدا میخونید، انت الذی انت الذی انت الذی، بعدش چی میفرماد؟ انا الذی. این مهمه. دماوند و اول حسابی برز میده برز میده برز میده، میگه حالا این منم که تو کوفایت وایستادم، حالا این منم که تو کوفایت وایستادم. میاد حالا از خودش صحبت میکنه امام. این کوفایه رو دقت کنید، این خود رو نگاه کنید در این کوفایه. و انا العبد الضعیف
عملا الجسیم عملا. اولی با عین، دومی با همزه. خوب دقت کنید، اول چیزی که امام از خودش بر میشمره در مقابل این دماوند، حالا دماوند مثال زدم خدا که خیلی ما چون معقول به محسوس داریم صحبت میکنیم اینجوری مثال میزنم، اگه نه خدا که جسم نیست داریم قیاس میکنیم. خب تو اون بودی، من کیم؟ اول کلمه ای که امام به کار میبره فرمود انال عبد، من عبدم. اما خب این عبدم اوصافی داره، مولا اوصافی داره، عبدم البته اوصافی داره، حالا اوصاف خودش رو میشماره. اما من علاقمندم یک مقدار به این کلمه عبد متوقف بشم، چون ما با این کلمه کار داریم، در قرآن کار داریم، در دعای کمیل کار داریم، در ندبه کار داریم، در صحیفه کار داریم، همه جا کار داریم، این باید جا میفته. حالا شما بدونید امام علیه السلام عرب بود، پیغمبر اکرم عرب بود، قرآن هم به همین زبان نازل شده. عبد در لغت عرب، کما اینکه قبلا یه وقتی تذکر دادم، در مقابل مولاست. عبد مولا، مولا اون کسی بود که قدرت خرید داشت، حرم بهش میگفتن یعنی آزاد. این مابز مالش خوب بود میرفت میخرید، این کنیز و غلام رو بهش میگفتن عبد. اون کسی که خریداری میشد قواعدی داشت از نظر اسلام، قبل از اسلام که هیچی، موجود کاملا پست، از پستم پستر. به همین جهت در عرب جاهلی گاهی اوقات یک مولای عبدی رو میزد میکشت، کسی نمیگفت چرا، میگفت مالم دوستانم آتیشش بزنم، مثل اینکه طرف الان موتورشو برمیداری گوشه آتیش بزنم، مالم به کسی هم عبدی نداره، کسی هم نمیتونه به لحاظ قانونی جلوشو بگیره، حالا که گناه میکنه یا نه اون یک طرف درداریست. دقیق فرمودید. خب در یک همچین شرایطی امام سجاد علیه السلام میاد میگه من عبدم. یعنی باز اول کاری که امام انجام میده رابطه رو مقایسه میکنه که مولا توی، من عبدم. این بسیار مهمه که انسان زیر سایه شعار به این مطلب زندگی بکنه که یکیش الان دعاست. لذا اون کسی که خرید میخرید مولا بود، اون کسی که خریداری میشد عبد. به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات مسجد کوفه فرمود مولای یا مولای، انتل مولا و انل عبد. تمام افتخار من علی ابن ابی طالب اینه که عبد تو هم. ببینید این مقایسه رو. به همین جهت شما در قرآن کریم وقتی در مورد پیغمبر اکرم خدا صحبت میکنه میفرماد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، باز بسی اگر شک دارید در اون چیزی که ما بر عبدمون نازل کردیم. به همین جهت شما در تشهد نماز مکرر شهادت میدید اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله سلام علیه و آله. به من به شما بگم پیغمبر اکرم وقتی خودش نماز میخوندن همین حرف رو میزد، یعنی به عبد بودن خودش در مقابل خدای متعال اقرار میکرد. این موضوعیت داره، این اقرار، این مهمه. شما وقتی برید پیش یه آدم پولدار بگید آیه تیلیاردر، حالا گینم شناختیش باشه تیلیاردره، خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. این که من میگم هم معرفت المسئول مهمه هم معرفت نفس، این موضوعیت داره، این جدیست. خوب دقت کنید، شما برید چه آدم تیلیاردر بگید جواد آقا سلام علیکم، سلام علیکم، تو تیلیاردری؟ خب منم تیلیاردرم. قربون دستت، دو میلیون تومان پول ما بده. این به شما میده، میگه چه تیلیاردری بود، چی اومدی پیش من، چی ادعاد میشه؟ من رفتم در خونه خدای تیلیاردر، میگم من اتفاقا هیچی ندارم. عبد یعنی همین، من یک موجودی هستم که اصلا خریداری شدم. به همین جهت به عبد میگن مملوک، یعنی در عبارات فقهی، در کلام فقه، در لسان حضرات معصومین به عبد میگن مملوک. باز به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات مسجد گفت فرمود انتل مالک و انل مملوک. عبد مطلقا برای خودش ملکیت قائل نیست. این شناخت خود مهمه، نه تنها شناخت خود مهمه، بلکه اقرار به اون چیزی که از خودش میشناسه اینم مهمه. کاری که امام داره میکنه اینه. با قبل از اینکه امام سجاد دعا بکنه، بعد عرض حاجت بخواد بکنه پیش همون موجود تیلیاردره، میاد اقرار میکنه به اون چیزی که خودش میشناسه، این مهمه. خب حالا ببینید امام بنابراین اول میاد میفرماد ان العبد. کدوم عبد؟
عبدان دو جورن.
میفرماد اولا ضعیف. من یه عبد ضعیفی هستم. این نقطه‌ای که برمیگرده رو ضعیف تاکید میکنه امام علیه السلام، تمام غرور و تکبر و نخوت رو میریزه پایین. اینم باز مهمه که انسان ابراز ضعف بکنه. کسی با هارت و پورت نمید بره در خونه خدای متعال. خدا دوست داره ببینه این بنده ذلیل اومده در خونش و اقرارم داره به این مطلب. خب اما ضعیف از چه جهت هستم؟ حضرت بود عملا من اون بندیم اومدم در خونه تو که از حیث عمل، عمل یعنی کار کردن، کاری که باید میکردم برای توی خدا، بسیار ضعیفم. اما نگاه کنید الجسیم عملا با همزه، عمل این آرزو، من اون بنده هستم که از نظر عمل بسیار کمکارم، اما از نظر آرزو بسیار آرزومندم. میدونن چی؟ یعنی 2000 پول آوردم اومدم گرونترین چیز عالم رو بخرم. یعنی اون چیزی رو که آوردم، من خریدار آوردم در خونه اون موجودی که فروشنده است، میخوام بدم 2000 آوردم، میخوام یه خونه تریلیاردی رو بخرم. میگه من اونم، آرزوهای آنچنانی دارم اما عمل کم دارم، جا داره من اینجوری نباشم. حالا اینا البته من اگه بخوام خوب مبانیشو برای شما بپزم باید دعای 37 بخونم و البته شما به شما عرض میکنم منتظر این که من بیام دعای 37 بخونم نباشید برادر بزرگوار. بسیاری از حرفایی رو که بنده دارم محضر شریفتون میزنن اینا در دعاهای دیگه صحیف است، چون من قبلا اینا رو رفتم الان به شما دارم عرض میکنم. اما به شما میگم شما اگر میخواید زودتر پیشرفت کنید، زودتر مبانی دستتون بیاد، هم به لحاظ اعتقادی فکرتون با امام سجاد بر بخوره، عملتون متقابلا با صحیفه اونس بگیرید. الان بسیاری از این نکاتی که دارم میگم دعای 37 باید خونده بشه تا متوجه بشید من چی دارم میگم. این که کسی با یه 2000 بخواد بره خونه تریلیاردی تو زعفرونی بخره، این اصلا مسخره است. این جا میفته تو دعای 37 و خوبم باید بخونید. دعای 37 دعای مهمیه. امیدوارم اینایی که من دارم عرض میکنم مهمه، شما برید، خیلی هم دعای طولانی نیست و برید ببینید. خب خرجت من یدی اسباب الوصلات الا ما وصله رحمتك. خدایا من یه همچین بنده‌ای هستم که الان بهت گفتم، از دست من اون رشته هایی که بتونم برسم به اون جایی که باید برسم از دست من خرجت، خارج شده. الا این مهمه، ما وصله رحمتک، مگر اون چیزی بتونه من وصل کنه به اون کور که منم بیفتم تو غلطک، منم سعادت من بشم، اون چیز هیچ نخواهد بود مگر رحمت تو. خب حالا یه مقدار من در مورد این مطلب صحبت کنم چون این خیلی مهمه. ببینید رحمت خدا یعنی شفقت خدا، رحم خدا، این رو خدا در مورد تمام بندگانش داشته. اما چون امام تو دعای 35 فرمود دیگه، یادتونه ما دعای 35 رو خوندیم، اونجا فرمود و اخذ علا جمیع خلقهی به فضل، خدا با تمام مخلوقاتش با فضل برخورد کرده. اما این رحمت چرا مهمه که امام علیه السلام اینجا داره عنوان میکنه؟ میفرماد همه اون اسبابی که خواهد منو برسونه به اونجایی که باید برسونه از دستم خارج شده. مثل یه کسی که الان داره، مثال دارم عرض میکنم، رو آب داره اسکی میره، این آبی که داره میره خلاصه یه تنابی گرفته از قایق موتوری که داره اون جلو گازشو میگیره میره دیگه، دو تا تناب گرفته، آقا رشته رشته دونه دونه داره پاره میشه. خب این وقت دونه دونه پاره بشه این طرف میره زیر آب دیگه. میگه همه اینا پاره شده یه نخ باریک مونده، اون چیه؟ اون رحمت توه. امام ببینید به چه چیز مهمی دست زد. خدا رحمتش همه چیزشه. من از شما بگم ببینید دعای 12 رو اولش رو نگاه کنید. دعای 12 دعای مهمی. البته وقتی این مسئولین اردو شماره شماده بودن قوم جلسه گذاشته بودن که آقا من مسابقات صحیفه سجادیه کدوم دعا رو خلاصه مد نظر داشته باشیم، که حالا پارسال ما پیشنهاد دعای 24 رو دادیم که الحمدلله برگزار شد. این دعای 12 رو روش زوم کرده بودن. این دعای 12 دعای مهمیه. خب دانش آموز این رو بخونه در سطح دبیرستان فلان اینا بسیار چیز گیرش میاد. اول دعا رو شما نگاه بکنید، این دعای 12 خوبه که اگر الان جلوتون بازه بیارید چه اشکال داره، چون ما کار داریم. شما چون من الان دعای دوازدهم دارم میخونم، باز دارم صحیفه میخونم دیگه، بنابراین خیلی نگران زمان نباشید. اللهم انه یحجبنی، البته من سریع ترجمه میکنم میرم که برسم سریع به اصل مطلب. اللهم انه یحجبنی ام مسئله که خلالم سلاس، خدایا سه تا چیزی که مانع شده از این که من بیام در خونه تو ازت چیز بخوام، چند تا؟ سه تا. و تحدونی علیها خلتون واحده. حالا این خلتون واحده خوب دقت کنید، اما یه چیزیه که من رو تشویق و ترغیب میکنه که نه بیام اتفاقا. چی شد؟ سه تا چیز مانع، یه چیز داره منو گله میکنه که بیام به سمت، هی منو تحریک میکنه، تهدید تشویق میکنه، برو. یه چیزو میشماره، اون سه چیزم میشماره. اون سه چیز چیه که مانع از اینه که من بیام سمتت؟ یحجبنی، مانع شده از من، امرن امرت بهی فعبتت وان، به من گفتی این کارو بکن، امر کردی فلان کارو انجام بده، ولی من کوتاهی کردم، کندی کردم. پس اگر کسی امر خدا رو انجام نده، این اولین مانع است. ما قرار شد موانع رو بذاریم کنار دیگه تا برسیم به اون نقطه مطلوب. مانع اول این که خدا امرش رو کسی انجام نده، کسی نماز خونه نمیخونه فلان کنه. دوم و نهی و نهیتنی ان، اتفاقا تأثیرت و علای، اتفاقا چون من گفتم ها. دوم چیزی که یحجبنی، حجاب بین من و توست، نا کنید بذارید کنار این حرفای بیرون ها، دلت پر پاشینه بازیه با دلت باید پاک باشه، اما اینجوری که مسجد داره میگه هر کار کردی کردی دلت باشه، این بین من و تو حجابه. حالا دیگه هر چی میگم واسه بگن. دومین چیزی که حجابه اینه، نهی کردی من رو از یه سری مسائل، اتفاقا من با سرعت رفتم سمتش، نه تنها نهی تو رو رعایت نکردم، خودداری نکردم، گولم کردم، به من گفتی چراغ قرمز رد نکن، رد کردم، با سرعتم رد کردم، با تجری و جرأتم رد کردم. این دومین مانه. سوم و نعمتون انعمت بها علی فقصرت فی شکرها، به من نعمتهایی دادید، من در شکر اون نعمتها کوتاهی کردم. این سه تا مانع است که البته اینا توضیح داره، سر جاش انشاءالله مفصل بهش میپردازم. اما اینجا رو خوب گوش کنید که من پریدم به این دعا برای این جمله و یحدونی، چون ما فرمود چی؟ و تحدونی علیها خلتون واحده دیگه، یه چیزیه که من اتفاقا تشویق میکنه که بیام. این سه تا چیز مانع است، من رو نمیشه بیام، قاعدتا نباید بیام، اما یه چیز منو تشویق میکنه که اتفاقا بیام. اون یه چیز چیه؟ و یحدونی علی مسئلتی که تفضلک، اون الان من اقبل به وجهی الیک و فسد و وفد به حسن ظنهی الیک، اون چیزی که باعث میشه من بیام به سمت تو و تشریف بشم تفضل توست به اون کسی که رو کرده به سمت تو. این همون رحمته، تفضل همون رحمته. تفضل میدونید یعنی چی؟ تفضل از فضل، فضل اون نعمت ابتدایی رو میگن، منت و کب تدا، دیدید تو بعضی از روایت خوندید، تو بعضی روایت ادعی خوندید، نعمت و کب تدا. یه موقع من یه چیزی به شما میدم، این به خاطر میگه شما یه لطفی به من کردی، خوب من شما میدم، میگه موقع حضرت از لسان الله لسان شما من مرحمت کردی بسم الله. اما یه موقع هستش که شما بدون این که من چیزی بهت بدم یه چیزی به من میدی، این تفضله، این فضله، نعمت ابتدایی، احسان اولیه. خدا نسبت به خلقش با همه از در فضل و رحمت برخورد کرده. اینی که میگم این دوتا یکی هم لذا در قرآن کریم هم شما نما کنید همین رو کنار هم اومده. این آخر آیه 20 سوره نور دقیقه، شما هم البته دقیق باشید، مهمه البته شما با او مهم برخورد کنید. ولولا نکنید فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و رحمت خدا، نکنید دوتا کنار همن، فضل و رحمت خدا در مورد شماها اگر نبود، ما زکا منکم من احدن ابدا، احدی از شما پاک و پاکیزه نمی شدید، عمرن ابدا، عمرن نمی شدید. پس این رحمت مهمه. امام چرا داره به این عبارت بسنده می کنه؟ و یعنی به همین کلمه رحمت نیازیست بره سراغ چیزهای دیگه؟ چون این نه تنها رشته باریکه بلکه سیمبوکسله، اینقدر سفته. خدا بر خودش واجب کرده، دارم تأکید می کنم این مهمه، چون قرآن کریم در دو آیه از قرآن کریم با صراحت به این مطلب پرداخته، بندم با صراحت اینجا عرض می کنم. کتبه علی نفسه رحمه، این آیه 12 یا 14 سوره که انعامه و البته تو 54ش هم تکرار شده، خدا بر خودش، علی نفسهی، بر خودش واجب کرده رحمت بر شما رو. اگر این رحمت خدا در مورد ما نبود، احدی از ماها باقی نمیموندیم. شما آیه 60 سوره مبارکه نحل رو بخونید، خدا در آیه 60 سوره مومنان که نحل میفرماد ولو یعاخذ الله، اگر خدا میخواست مردم رو به واسطه گناهانی که کردن بیگیره عذاب بکنه، این خیلی مهمه ها، فرمود جنبنده ای از شما رو زمین باقی نمیموند. خب پس چه چیزی باعث شده این که علارغم این که این همه عصیان داره اتفاق میفته همچنان جنبنده بر زمین باقی بماند؟ این همون رحمته دیگه. اگر رحمت خدا در مورد ما نبود امکان نداشت ما باقی بمونیم. چون امام علی صلی الله علیه و سلم میاد در ادعیه دیگه میفرماد، مخصوصا تو دعای 16 که البته دعای مهمی است، فرمود اذکان جزایی فی اول ما اسیتو کن نار، چون جزا و پاداش من در اولین لحظه که تو رو عصیان کردم آتش جهنم بود، ولی تو این صبر کردی. که البته این صبر کردنشو باید بگیم از بند تقریبا 22 به بعد دعای اول یک مقدار بهش بپردازیم که خیلی مهمه که چرا خدا صبر میکنه، که این دعای اول از بند 22 به بعدش البته خیلی مهمه ذیل این مطلب. بعد مقدارشو باید بگیم تو دعای 45 توضیح بدیم که چرا خدا صبر میکنه، اما عمدش این که آقا صبر میکنه من توبه کنم، این همه جرق محفوظ. اما فرض کرده، واجب کرده بر خودش که نسبت به خلقش با رحمت برخورد بکنه. پس این مهمه که امام سجاد این که میفرماد که همه اسباب از دست من زنده شده خرجت نیم، یعنی اسباب هر چی سبب هست، وصولات که باعث بشه من وصل بشم به تو، همش از دست من، مگر رحمت تو؟ من هیچی ندارم اومدم در خونه تو. فتقطعت عنی اسم الامال الا ما انا مختصمون به این من افمک، همه اون چیزایی که من باید دستگیره بندازم تا از تو بیرم تا سقوط نکنم، اینا همه قطع شده مگر عفو تو شامل حال من بشه. پس برادری بزرگوار، کسی که الان رفته در خونه خدای متعال، اقرار به و اعتراف به خدایی خدا با اون اوصاف و به خودش با این اوصاف داشت. حالا خوب دقت کنید، البته این عبارتی که من دارم توضیح میدم انقدر نباید به قول بابا گفتنی راحت باشه با این را. یک انسان نماز شب خون نیمه های شب بلند شده با حال خوش داره میخونه، یعنی شما نگاه نکنید که الان من دارم همینجور توضیح میدم، اینا با حال خوش خونده میشه، بعد عشق بر گونه ها جاری میشه، توجه خدا جلب میشه. یادتونه تو جوشن کبیر چی خوندید؟ یا حبیب الباکین، ای دوست داره گریه کننده ها. این توجه خدا همه جوره جمع میشه. الان شما میگی خب باشه من گناهام زیاده کنم، اینجوری برخورد نکنید. اینا رو باید برید تو نیمه شب با حال خوش بخونید، انس بگیرید تا الفت برقرار بشه. الفتی با خدای متعال برقرار شد خیلی اتفاقات میفته. خب قل عندي، خوب دقت کنید، قل عندي ما اعتدت به من طاعتك، داره با خود صحبت میکنه یک کمچین بنده ای. خواهش منم شما دقت کنید، حالا 4 5 دقیقه دیگه صحبت کنم، بعد اگه لازم بود چند آخر به پرسپاس اون دیدن. خدایا اون چیزهایی که بخوام بشمارم از طاعت تو قل عندي، پیش من خیلی کمه. خوب دقت کنید ها، با خدا داره صحبت میکنه امام، اون چیزایی که من بخوام بشمارم که چه کاری کردم در جهت اطاعت فرمان تو، پیش من چیز قابل شمارشی نیست. و کثر علی ما ابو بهی من معصیتک، از اون طرف معصیت فراوان بر دوش دارم. ببینید انسان از خودش متشکر نباید باشه. شما دعای 20 رو بخونید این مرات بهتر جا میفته. اونجا فرمود ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها. خوب دقت کنید، خدایا هیچ درجه منو بین مردم بالا نبر مگر اینکه به همون اندازه پیش خودم منو پایین بیاری. وقتی پیش مردم انسان بزرگ جلوه کرد، آبرومند جلوه کرد، آقای فلانی، استاد فلانی، فلان بهمانی، این وقتی پیش خودش هم این رو باور کرد، این آدم آرام آرام داره میره به سمت حیوانیت، خودش هم خبر نداره. امام اجازه نمیده این اتفاق بیفته. امام سری ترمز دستی رو کشیده میفرماد من یه آدمی هستم بسیار کمکار، هیچی از طاعت ندارم، از اون طرف معصیت فتک و فراوون دارم، بسیار زیاد دارم. یه تذکر با داخل پرزیدم باز کنم، چی داره این حرف رو میزنه؟ امام سجاد، امامی که ما او رو معصوم میدونیم، این نه که ما فکر کنید امام سجاد کوله باری از معصیت واقعا داره، او معصوم بود. اما چرا اینجوری حرف میزنید؟ باید دعای 37 خونده بشه. اونجا در دعای 37 امام علیه السلام میاد میفرماد در همون ابتدای دعا، که البته چون این قضیه مهمه من حداقل همون خط اولش که مربوط به این قضیه است واسه بخونم. اللهم ان احد لا يبلغ من شكرك غايه الا حصل من احسانك ما يلزم الشكر ولا يبلغ مبلغ من و ان اجتهد، دقت کنید، الا كان مقصرا، اگر یک بنده در مسیر اطاعت فرمان تو و ان اجتهد بسیارم کوشا باشه بازم مقصر، بازم کوتاهی کرده در گردن تو. چرا؟ چون توی خدا البته میگم چراشو باید این ما این 237 رو بخونید، دولت از توضیح داره میده، به خاطر اینکه من هر چی دارم ندارم از خدا دارم، حالا برای همون چیزی که دارم یه شکر دیگه ای لازمه، پس من هر چی شکر بکنم یه توفیق از اون باز برای اون یه شکر دیگه لازمه، پس من هر چی هم بندگی بکنم بازم حق خدای تو رو به جا نیاوردم، پس من همچنان کوتاه‌کارم. امام وقتی بزرگی خدا رو میبینه، جایگاه خدا رو میبینه، میفهمه که خودش هیچ کاری نکرده. حالا کی داره این حرف رو میزنه؟ زین العابدین. کی داره این حرف رو میزنه؟ سید الساجدین. کسی که جدن پرکار بود، بلکه پرکارترین بود، او داره این حرف رو میزنه. من به شما هم عرض میکنم، دروغ هم نمیگه ها، واقعا چون بزرگی او رو وجدان کرد. اتفاقا این جملات بعضی ها فکر کردن این جملات میگه خب حضرت، این جملات اتفاقا نشان از بزرگی حضرات معصومین رو میده. کسی که ایمانش بالا باشه این حرفا رو میزنه، بزرگی او رو درک کرده باشه، کوچیکی خودش رو میبینه بعد میبینه بعد چقدر مقصر، این حرفا رو نزنه که نشون میده بعدش خراب. اتفاقا شما میای از امام اشکال بگیری؟ نه، اتفاقا این مایه قوت امام علیه السلامه. دعای کمیل جدی است، نه فقط این که امیرالمومنین به کمیل آموزش بده و بره، این دعا جدی است. واقعا امیرالمومنین خودشو کم کار میدونه در مقابل خدای متعال. اگر تو اینی شایستگیت اینه، من که نتونستم. لذا انسان هیچ وقت نمیتونه حق خدایی خدا رو به جا بیاره و اون یک بنده، مثل یک قبلن تو دعای 24 گفتم، مثل یک بچه‌ای که اگر این بچه چی کار بکنه واقعا جبران مادری کرده. خدا وکیل شما بگید اومد که رسول خدا گفت آقا با پای پیاده فلان بهمان مادرمو بردم حج، مگه شوخیه؟ مادر علیلش با پای پیاده طواف آیا جبران کردم؟ حضرت محمود یه شب مادرتم جبران نکردی، یه شب حتا. خب ببینید این پسر پرکار بود، خوب دقت کنید خواهش میکنم، این پسر پرکار بود جدا، هر کی میگه دلش به حال این میسوخت و قبطه میخورد که بابا تو دیگه به آخرش رسوندی، همه جورت خادم مادرتی فلان، به امان بیسار حضرت نماد یه شب مادرت هم نکردی، جبران نکردی. خب این مادره، مادری که دوزه من بچهش نیستم، مال مادرم نیستم، مال خدا همی چند دست مادرم امانت بودم، من هنوز یه شب مادرم رو جبران نکردم، مادری که واسطه به وجود مدن من شده، همین خدایی که من رو ایجاد کرده حقش خیلی گنده تر از مادر منه، اصلا قابل مقایسه نیست، درست گفتید. خب در مقابل این خدا شما فکر میکنید واقعا جبران کردید؟ امام این رو میبینه، جایگاه رو میبینه، میگه من زین العابدین. که من به شما بگم امام سجاد در روایات داره اونقدر به عبادات میستاد، همین که نیمه شب داره این دعا رو میخونه، با نیمه شبا بعد از این یه نماز صبح میخون بین و طلوع اینم در میکرد، یعنی رد میکرد، باورتون میشه؟ این اگه نیامده بود در روایات من البته جرأت داشتم نقل کنم، گفتم حالا بالاخره حضرت قدرت داشته برای نفو، خودشو میکشید به سمت بستر، دیگه قدرت نداشت بلنشه بره تا سمت بسترش مثلا استراحت بکنه. در روایات داره مثلا دیگه مین کشید خودشو به سمت بستر، مثلا اینکه مثلا من سینه خیز بخوام برم تا دم راهرو میذارم کش کنم، مثلا همونجا از خوب قدرت دارم به قدرت بخون بیفتم. یه همچین کسی این حرفو میزنه، ایمان وقتی بالا باشه اینجوری میبینه، ولی من اینجوری نمیبینم. لذا کولاک بکنم خوب باشم 17 رکعت نمازو تعبیر بدم خوبامون. خب بنابراین این جا بیفته که اگر امام علیه السلام این مطلب رو در این مقام بیان میکنه، این نه به معنای معصیت داشتن امامه که میفهمد من کس رو علیه معبوه من نیم معصیته، اون چیزی من به دوش دارم میکشم این خیلی زیاده از معصیت تو، چیکار کردی آقا جون؟ یه نفری معصیت تو نیده، اما او داره اینجوری میگه من راستم میگه، من راستم. چون خودش رو معصیت کار می‌بینه نسبت به اون کاری که باید انجام میداده، کم کار بوده دیگه. اینجوریش باید گفت. این اگه بخوایم بعد با زبون خود حضرت صحبت کنیم، ولی کیه که بدون حضرت پرکارترین بوده؟ خب چون وعده کردم که چند دقیقه آخر جلسه رو اگر سوالی از جواب بدم به همین مقدار بسنده میکنم. سعی میکنیم به خواست خدای متعال یه مقدار تندتر بخونیم، ولی اصلا نگران نباشید، چون من میبینید هر جای صحیفه رو که بخوام صحبت بکنم این مقدار طولش بدم تو عبارات دیگه صحیفه میرم. برای من دیگه اون عبارات اگر شما بهش رسیدید، در وقتی ما بهش رسیدیم دیگه، اینا رو چون قبلا گفتیم دیگه لازم نیست تکرار بکنیم به این مقدار، به این اندازه. بنابراین سریعتر انشالله رد میشیم، چون بالاخره جلسات اولیه اون سه با صحیفه است. این طبیعی است که من یه مقدار متوقف بشم تا مبانی خوب جا بیفته که یواش یواش انشالله بیفتیم رو قلتک. اگر مطلبی از سوالی از من جواب میدم، اگرم نیست که خب خواستید ادا میدم، خواستم که دعا میکنیم. بسم الله جان نفرمودن جسیم باشید، داره خودشو توبیخ میکنه، میفرماد من اون بنده‌ای هستم اومدم در خونه تو، از حیث عمل ضعیف، از حیث عمل و آرزو جسیم بزرگ خوب نیست، داره خودشو توبیخ میکنه نفس خودشو، میگه من اونم، من اینقدر بدم اینه، مگه نه آرزوی بزرگ خوب نیست؟ چون انسان رو از یاد حال غافل میکنه. اینه باید در خوب جا بیفته. چرا آرزوهای طولانی خوب نیست؟ باید دعای چهل خونده بشه. اینا مهمه ها، برادر بزرگوار. باور کنید من تا زمانی که صحیفه نخوندم نفهمیدم چرا آرزوی بلند بده. چرا در قالب یک جمله مثلا میدونست، یعنی به لطف خدای متعال بزرگان گفته بودن ما هم شنیده بودیم، اما اینکه قصه چه قراره صحیفه جواب گوست. اینو دیگه باید اوایل 240 رو ما باید بخونیم تا جا بیفته که چرا آرزوهای بلند بده، مشکلش کجاست. بعد که داریم میگیم نه آرزو داشتن بده ها، آرزوهای بلند بده. مگه نگه یک مادر آرزو نداشته باشه در رود بچهش حاضر نیست رو شیر بده، یک کشاورز اگه آرزو نداشته باشه که حاضر نیست درختش آبیاری کنه بیل بزنه پای درختش، که آرزوی صرف بد نیست، آرزوی بلند و طولانی و به قول امام سجاد جسیم ای بده، این مشکلات داره بده. اگر مطلبی هست جواب میدم، اگرم نکرم هل من سائل. باش تو این چند دقیقه که فرصت داریم بیارید دعای چهلو. البته در این دعای چهل کاملش نیامده، من الان یه لحظه که چون همون اول دعا در مورد آرزوی طولانی صحبت کرده، من به ذهنم دعای چهل اومد. عرضم به حضور مبارکتون که دارم فکر میکنم که کدوم دعا بود که دقیق می شما بگم که اونجا توضیح داده بود امام علیه السلام. چه اشکال داره شما این صلوات بفرستید؟ طوری نیست، من دقیق الان یادم نیست کدوم دعا بود، ولی اللهم صل علی وکفنا طول العمل، ما رو کفایت کن از اینکه آرزوهای بلند نداشته باشیم ای خدای مهربان، و قصر هو عنا بصدق العمل، با خلاص صدق عمل بریم جلو و به این طریق اون آرزو رو کوتاهش کن، که اینا توضیح داره چجوری به واسطه اون آرزو کوتاه میشه، اینو سر جاش. حتی حالا ببینید این کوتاهی آرزو رو حضرت تا چقدر قائله، حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت، تا اونجایی که من امید نداشته باشم یه ساعت دیگه زنده، ولا استیفاء یوم بعد یوم، ولا اتصال نفس به نفس، ولا لحوق قدم به قدم، حتی اینقدر آرزو نداشته باشم که ممکنه یه نفس دیگه نیاد. مشکل آرزوی بلند اینه که امام علیه السلام اینطور فرمود در اون دعا، فی اعمار المعمرین دو تا اتفاق میفته، یک انسان رو از یاد حال غافل میکنه، چون من الان وظایفی دارم و تو هی داری آینده رو میبینی، الان رو بجو الان همه چست این میچسبی با آرزو بلند بلند میری با آینده میفرزی یاد میری که الان وظایفی داری. این دوم فرمود فی اعمار المعمرین، انسان به عمر انسانهایی که با عمر طولانی زندگی کردن طمع میکنه و طمع نافی اعمار المعمرین، فکر میکنه انسانی که آرزو بلند داره اینجوری دیگه فکر میکنه اینم قرار عمر 80 ساله رو داشته باشه حتما بعد برسه به اونجا. خب کسی که اینجوری میبینه طمع در عمر طولانی میکنه، از یاد حال غافل میشه، نه توبه میکنه، کار که کار غلط که کرد میگه حالا وقت داریم، حالا میگه جوان 80 سال وقت داریم، این باعث میشه انسان از یاد حال غافل بشه. بعد شیطون یه آدمو با این آرزوی بلند میزنه، وقتی زد ممکنه اراده خدای متعال برای این تعلق گرفت، من 30 سالگی از دنیا برم، 40 سالگی از دنیا برم، پس در حالی از دنیا رفتم که وظایف خودم رو انجام ندادم و رفتم، با توبه مقبول از دنیا نرفتم و رفتم. این مشکلش اینه، وگرنه صرف آرزو بد نیست، اما انسانی که آرزوهای آنچنانی داره پرکار نیست تو زمان حال، از حال غافله. نوع مردم اینه. حالا شما نهید بگید خب آقا یه نفر از فلان میکند به ما میکند بیسار میکند، بابا یه نفر کار نداریم که. خطابات قرآن کریم، روایات، اینها نوع انسان ها اینجوری میگن، چون خدا انسان رو خوب شناخته، با نوع انسان ها صحبت کرده، خلق الانسان و حلوعا ازام از سوش، انسان اینجوری خلق شده، حریص خلق شده، یه بدی که بهش میرسه جزوعا عذاب ازش رو واسمونه، یه خوبی که بهش میرسه منوعا از دیگران من میخوره. نوع آدم ها اینجوری هم دیگه. حالا شما میگه من یه آدمی رو میشتم که اتفاقا حلوع نیست، حریص نیست، منوع نیست، جزوع نیست، باشه، نوع آدم ها اینجوری هم. نوع افرادی که آرزوهای طولانی دارن از یاد حال غافلن، چون امید به عمر طولانی دارن، میال انجام میدیم. چقدر جوان ها به این امید نرسیدن به پیری و شیطون جیبشون رو زد، جوان مرگ شدن، عاقبت بخیر به اون معنا نشدن. فتا فراو، این مشکل آرزوی بلنده. لذا امام سجاد علیه السلام خودشو توبیخ میکنه، میگه من اون بنده ای هستم که آرزوهای آنچنانی داره اما عملش ضعیفه. امام البته به یک بعد دیگه هم اشاره فرموده در این دعای که الان خوندیم با هم، دعای 32، این خواهد بفرماد که من داراییم کمه، جنس بزرگ میخوام. این خوب نیست، یعنی انسان رو دعوت به کار میکنه. حالا تو نیمه های شب یا آدم نماز شفون داری نفتار میزنه، یه مقدار من خجالت بکشم بعد، اگر بکشم، اگر مطلبی هست بفرمید. من صادقانه یه چیزی رو بگم، این که سوالی نیست، یعنی شما با صحیفه اونس ندارید. این ناراحت نمیشی یه چیزی بهتون بگم؟ ناراحت میشی؟ خب شما که ناراحت میشی گوشا تو بگید، شاهدی نیشون اکثرا ناراحت نمیشه. اون اینه برادر بزرگوار، اول به خودم میگم بعد به شما عرض میکنم، ببینید نشون میده روزانه قرآن نمیخونید که امام صادق گفته بخونید، 50 آیه امام صادق دستور داده بخونید، امام رضا دستور داده بخونید، از این دو بزرگوار روایت منصوص داریم، اگر قرآن بخونید روزانه سوال واسهتون پیش میاد. چطور سوال ندارید شما؟ یا میخونید توتی وادی میخونید میرید هیچ توجه ندارید چی میخونید، که این هم باز یکی از اون حرف هاست، یا نمیخونید. چرا نمیخونید؟ اگر میخونید چه توجه ندارید؟ اینجا باید کون سوال باشه الان. آقا این آیه یعنی چی؟ آقا این آیه اگه اینو میگه پس این یعنی چی؟ من باید سن وقت کم میارم، ولی الان دو سه دقیقه وقت دارم اضافه میارم. این نشون میده قرآن خون نیستید و این خوب نیست، صادقانه به شما بگم. دوم، از جلسه اولی که مصحف رو شروع کردیم صحیف خون هم نشدید هنوز، منبر اومدید فقط گوش میکنید، این خوبه ها، این یه ساعت رو مشغول عبادتید، این رو قلب بزنید، صورت مثلا رو پاک نکنید ها، از اون ور بیفتید ها، آخه یه چیزی داشت عقب عقب میگو برو عقب نیفتید، برو عقب نیفتید، رفت از اون ور افتاد اینجور نشه ها. ولی من صادقانه برادر شما دیگه دارم صادقانه میگم که اگر صحیفه رو شروع کرده بودید الان باز باید سوال صحیفه میداشتید، شما هر جایی این عبارت رو باز کنید میخونید سوال داره. آبخشید این که امام اینجوری داره این حرف رو میزنه، این سوال بر من ایجاد شد. اینا مهمه. الان باید سریع الان باید 10 تا سوال از این برای میشد که آقا این عبارت در دعای فلان این ما نفهمیده من ایش. این آیه که این رو باید کرده این همی چی؟ خب اینا خیلی مهمه. یعنی سالهای سال من کیلومترها مسافت میرفتم برای اینکه اینا رو بفهمم. باور کنید یعنی کیلومترها میرفتم برای درس مثلا فلان آیت الله بشینم که این سوالو بپرسم. یعنی منتظر بودیم که سر هفته بشه، سر اون شب بشه، بریم سوال بپرسیم. باشه موقع وقت کمی بود نمیشد دادم خونه طرف میپرسیدیم. این که من سوال ندارم به معنای تیز بودن و عالم بودن من نیستا، به من ایست که نخوندم که ندارم چیو دانش آموزی که معلم ریاضی سر کسی خب بچه ها سوال ندارید. یعنی معلم موقع میگه همه شیم فهمم هم... نه موقع نرفته تمرین مسئله حل کنه گیر کنه. چطور ممکنه سوال نداشته باشه یه بچه ای که ریاضیاتش به اون معنا پاس نکرده و و و باید سوال داشته باشه. نهایتا سوال در مورد اون چیزی نباید داشته باشه اگه دانش آموز خاص باشه، مستعد باشه. تو شما درسو دادید، اونم آدم آی کیو بالا گرفته حل سوال نداره باشه. اما مگه من فقط چیزی درس دادم دارم میگم؟ این صادقانه بهتون گفتم چون ناراحت نمیشی گفتم ها. ناراحت شدید؟ خب اگه ناراحت شدید خوبه، این ناراحتی باید تکون بده منو.
حالا حاجه ما یه تفکر در این میزن کیلومتر که میرم به خاطر تفکر در این نیست.
خب همینو من دارم عرض میکنم. نه من همینو دارم میگم اتفاقا. منم میخوام به نفع شما کار بکنم. من میخوام بگم برادر بزرگوار من فقط معلم ریاضی نیستم، من فقط معلم مثلثات نیستم، من فقط انتگرال نمیگم، من یک مسلمونم. من دارم با شما صحبت میکنم، شما بزرگوارین که مسلمینید. یه تفقه در دین کار فقیهه، اون باید 60-70 سال بخونه روایات و فلان همین رو هم چیز کنه با جو حرم خدا رو در بیاره. دقت فرمایید چی عرض میکنم. اما بالاخره من شما مسلمونیم دیگه. من نگفتم در حد المپیک باید بدونید، اما من اصلا همچه احساس و ویجام از این انتظار. من میگم همون حرف که مفساده با همون زده، من جرئت نمیکنم یه حرف خودم بزنم، میگم همون حرف عملیاتیش کنیم، یه این روزی 50 تا رو بخونیم. دعوت کردم حرف مفساده رو زدم، همین هیچی از خودم نگفتم، اما حق ندارم بگم جانم. هدف بلند با آرزوی بلند فرق میکنه. هدف پیغمبر اکرم وقتی اومد چی بود؟ اعتلاء کلمه توحید بود. برای رسیدن این نقطه رو مشخص کنه انسان، اون نقطه ای که مشخص میکنه فرق میکنه با آرزوهای بلند. هدف فرق میکنه. ببینید آرزویی که امام سجاد علیه السلام اینجا داره میگه منظور در مورد دنیاست، در مورد آخرت که این آرزو مذموم نیست. چون انسان اگه در مورد آخرت و اون چیزایی که باعث رسیدن به آخرت میشه آرزومند باشه حرکت میکنه. و اون همین رو میخواد میتماد میخواد چون آرزو باعث حرکت میشه منطقا. میگه اگر شما آرزوها دنیایی باشه زیادم باشه خب در اون مسیر همش حرکت داری. من میخوام تو حرکت در مسیر دنیا منحصر نشه. دنیا رو خدای متعال رد و فرق میکنه، کم و زیاد داره شلوغه میرسونه. من برای یه چیز دیگه خلق شدم، این بس سرمایه گذاری کنم. حضرت داره توجه میده. چرا حضرت به حضرات مسئولین دعوت کردن و نهی کردن از روزوی طولانی؟ چون اصلا برای رسیدن به اونها حرکت میکنه. میخواد بفرماد اگر حرکت کردی غافل نشی از این بود، این بود رو تقویت کن. ما نوعا آرزوی آخرتی نداریم. خدا رحمت کنه، وقتی میاد توی یکی از این سفرهای عتبات یه مدیر کاروانی این بازنشسته وزارت اطلاعات بود، میگه من یه وقتی از پدر شهید عباس بابایی سوال کردم که آقا تو از کی میدونستی عباس شهید میشه؟ عباس بابایی، شهید عباس بابایی، آقا که میدونم میدونن خیلی انسان عجیبی بود. این میگه من بچگی میدونستم که شهید میشه. میگه من بهش گفتم تو از کی بچگی میدونستی؟ او آقا این تو این دنیا خدا هر کی هر چی بخواد بهش میده. عباس از بچگی شهادت میخواست. آخه نقطه و آرزوش مو شهادته بود. شما فکر می‌کنید موقع عباس بابایی میره آمریکا چیکار می‌کنه؟ مورد توبیخ مسئولش قرار میگیره که تو چرا با دخترها نیستی؟ توبیخش میکنه، چرا با دخترها نیستی؟ باید باشه قاعدتاً ناکام اگر رو آرزو و نقطه وقتی مشخص شد انسان در اون مسیر حرکت میکنه. مو دختره میاد سمتش برای حرام، خب نمیره. اما از اون طرف اگر آرزو رسیدن به فلان برج باشه چیکار میکنه؟ با بولدوزر از رو همه چون نمیشه با دو تا چهار تا با اون برج رسید، با بولدوزر از رو همه رد میشه که برسه به اونجا. اما آرزو وقتی شد آرزوی آخرتی، انسان در اون مسیر تلاش میکنه و دیدید که آخرش هم رسید. راستم میگفت مشکل آرزوی بلند اینه در مورد دنیا. جانم آقا، این هم آخرین سوال باشه انشالله که وقت بخاطر وقت شما میگم، آقا من در اختیار شما هست. بحسن خدا شما رو حفظ کنه، آفرین. این یه شاخصه داره، من شاخصش شما میگم، شما به راحتی میتونی تطبیق بدی. هر وقت اون آرزویه شما رو از یاد آخرت و اون کاری که باید انجام بدی غافل کرد، نشون میده اون مذمومه و بد داری میری. مثلا تا حالا موفق به نماز شب میشدی تا قبل از اینکه اون آرزو رو بکنی و در اون مسئله حرکت بکنی؟ حالا نمیشی مدتیه، این خط قرمز اومد، هشدار اومد. تا حالا موفق میشدی اما اول وقت نماز رو بخونی؟ الان نمیشی، خسته ای، بالا سر کاری، بوق شب میای، با خستگی نماز با خربزه تعبیر میگی، سریع خوف خدا همونجا قش میکنی. این یعنی اون داری خراب میری، توی شما میری. یعنی برای رسیدن به یه آرزوی بلند دنیایی ولو حلال، انسان این شاخصشه که آیا تو برنامه های عبادیش، کاریش خللی ایجاد شده؟ لذا امام سجاد علیه السلام تو دعای 20 چی فرمود؟ فرمود وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب. که چی بشه آقا جون؟ عافیت طلب شدی؟ فرمود نه، فلا اشتغل عن عبادتک. خدایا این دغدغه معونه، یعنی دغدغه خرج، معونت الاکتساب، این که باید برم برای کسب و کار و همون چیزی که درس اون، اینو از دوش من بردار. رزق و روزی من سهل علی رزقی، رزق منو آسون برسون. ورزقنی من غیر احتساب، برسون همینجوری تا من از عبادت توی وقت غفلت نکنم. اینه. لذا امیرالمومنین تو بازار بصره چرا به بازار یا داد زد، گریه کرد؟ فهمود ادا انتون به نهار بعد از اینکه گریه شدید کرد، بکا بکا هم شدیدا تو بازار بصره، چی فرمود؟ فهمود ادا انتون به نهار تحلفون، حق حقش که آرام گرفت اینو حرف بزن. اون روز که میشه مشغول قسم خوردنید، به خدا اینقدر خریدم، به خدا اینقدر بیشتر سود نمی کنم، و به لیله فی فراشکم تنامون، شبم که میشه میرید زیر لحاف میخوابید، و فی خلال ذلک عن الاخرت تغفلون، در این بینابین هم که از یاد خدا آخرت غفلت دارید. فمتا تو جهزون از زاد ناکنید، اینجاست که ای دنبال زاده تو شهید. نه نه نماز نمیخوندن؟ میخوندن. میشه جوری میخوندن؟ کی میخوندن؟ فمتا تو جهزون کی دنبال زاد و تفکرون فی المعاد، کی به قیامت فکر میکنید؟ شما که همش تو دنیایید. این میشه. بنابراین اون چیزی که شاخصه است برادر بزرگوار بین این که انسان بالاخره این آرزوی بلند چه محلی از اعراب داره، اون خونه رو داشته باشه یا نداشته باشه، اون ماشین رو، این شاخصه شون. اگر از این ولی انسان رو غافل نمی کنه، از فلان چیزش کم نمیذاره، خب البته بره. نوع آدم ها چون کم میذارن در زبان روایات تأکید شده و ذم شده. دقت فرمودی چی عرض کردم جانم؟ داشتن آرزوی بزرگ کلن نفی نمیشه. نه دیگه، اینجوری که من دارم من، خب به خاطر همین خدا شما رو حفظ کنه، به خاطر همین مبین لازم داره. لذا خود حضرات کلید دادن، نه ایمدن من میگم که آقای آرزوی بزرگ نشوشید خدافظ، اینجوری برخورد نکردن. وقتی توضیح میدن چرا ما آرزوی بزرگ نباید داشته باشیم، بنابراین اگه اون چرا و دغدغه رو حل کردیم، آرزوی بزرگ به اون معنا مذموم نخواهد بود. اگر توضیح نداده بودن حق با شما بود، بودی از اینا کلی نفی میکنید شما، بنابراین فلان. اینجوری نیست آخه. مثل من میگم، مثلا دارم میگم، میگم آقا شراب نخورید چون مسکر است. دلیلی که لعنهو مسکر، حالت این اینجوری نیست، مثال دارم میزنم، این مثال چون در فقه اصول میزنم، من برای شما دارم میزنم، دقیقا تموم دید. دلیل حرمت شراب این نیست، دلیلش هم اینه که یک قطرش هم نجسه، مستم نمی کنه و خوردنش هم حرامه. مثال دارم میزنم، اگر شارع اومد به شما گفت، مولا گفت الخمر حرام لعنهو مسکر، خمر حرامه چون مست کننده است، خب بس ما دلیل رو فهمیدیم از زبان مولا، از این نفهمم دلیل قابل سرایته. خوب دقت کنید، دلیل قابل سرایته. پس من از این بیان شارع و مولا فهمیدم حرام چه که مست کننده است نباید خورد، چون دلیل اینکه شرب خمر رو بر من حرام کرد گفت چون مست کننده است بهت میگم نخور، پس اگر مست کننده نبود بخور دیگه، چه خیالیه. این حکم فقهیش این نیست، مثال دارم میزنم، این یادتون نره، شراب در هر صورت حرامه. این دلیل میتونم سرایت بدم. مثلا شما داری چیکار میکنی؟ نون داری میخوری، میگی آقا من نون میخورم نمیدونم چه سیستم بدنم اینجوریه، مست میشم، میگم نخور حرامه چون لعنه مسکر دلیل آورده، چون مسکره حرامه، نونم مست میکنه بس نونم نباید بخوری. شما چی میخوری مست میشی، نوشابه هم نباید بخوری، اینجوری میشه. در مورد آرزوی بلند دلیل اومده چرا؟ اگر این دلیل نیومده بود، بله همون فرمایش شما بود، کلی بود، اما کلی نیست. پس ما اگر دغدغه شارع رو برطرف کردیم، یعنی چی؟ سمت مسکر نرفتیم، مست نمی‌شدیم، بریم بخور. من مست دنیا نشم، برم آرزوی بلند داشته باشم، اما چون نوع ما مردم مست میشیم وقتی اون آرزو داشته باشیم، دوی معنا که دی تلو تلو میخونیم سمت همین که همینون نمیفهمون تمتات رو زرزون از ذات و فکران اینا نمیریم، از این جهت نه شده. دقیقا تموم دید، کلی که نه نشده. وگه نگه شما یه زاره، شما میدیم یه درخت گردو معمولا دیر بار میده دیگه، چند سال باید بگذره، زاره اگر اون افق رو نبینه انگیزه نداره برای کاشت درخت گردو. انگیزه داره؟ انگیزه نداره. شما که اینا رو محکوم کنی، نه اینا محکوم نیست. مادر اگر آرزو نداشته باشه بچهش بزرگ نشه، فلان نشه، زنش نده، شوهرش نده، با چه انگیزه این بچه رو بزرگ کنه؟ انگیزه نداره. خط قرمزش و شاخصش اینه، لعنه و مسکرش رو باید مراقب باشیم، این منو مست از آخرت نکنه، از اون بر قافلم نکنه، چون من برای اونجا آفریده شدم. بابا از این چیزا اونجا زیاده، اما احسام حوری، اما احسام ماشین های نامانک، مثل دارم میگم، هر چی که عشق انسان فیها ما تشتهی هل انفس و تلزل اعیان، هر چی نفس اشتاد شوشه اونجا هست. اینو امیرالمومنین داره الان اینجا بیان میکنه، عزارات بیان میکنن، دلسوز ما از این جهت. خدا ما رو بیام دافته در بزرگ با الحمدلله، خدا به محمد و آل محمد ما رو بیاموز، پدر مادر ما رو بیاموز، ما رو در راه خودت و برای خودت قرار بده. خواهش میکنم روزی 50 تا آیه قرآن رو بخونید و خواهش میکنم با صحیفه اونس بگیرید و تمام اینا جیب خودتون میره. خدای دعاهای ما رو به فضل و رحمتت مستجاب کن. امام سجاد علیه السلام رو که این حرفا رو یاد ما داد، اگه یادمون نمیداد بلد نبودیم، با یه صلوات بلند یاد کنیم.